بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 21، 22 بحث ادله مبرزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. برخی از دوستان عزیز ما پیشنهاد میدن که ما مباحث رسائل یا مباحث اصول فقه رو هم در کنار این بحث ها مطرح کنیم. خدمت دوستان عرض کنم که به لحاظ دو تا نکته این بحث به نظرم شاید خیلی صلاح نباشه. نکته اولش اینه که به لحاظ حجم بحثی طول زمان حلقه ثالثه ما رو طولانی میکنه. یعنی ما حداقل اگر بخوام توی نصف بحث ها هم نظر شیخ رو بگیم، تو نصف بحثاش مثلا نظر آقای مظفر رو بگیم، شاید حداقل 100 تا نوار به نوارامون اضافه بشه. ولی خود این بحثا مثلا مقایسه کنیم و توضیح بدیم و رد و اشکال کنیم، این باعث میشه عملا کسی که میخواد بعداً نوارا هم حتی گوش کنه یا خودمون هم کلاسمون 3 ساله بشه و اینم برای خود رفقام حوصله آدم سر میاره که 3 سال شما بخواید حلقات بخونید. کسی هم بعداً نگاه میکنه میگه او 350 تا 400 تا نوار از خیرش میگذره. یه نکته دومی این که به لحاظ این که حالا چقدر این کار مفید باشه، من به خیلی تو سطح به این معتقد نیستم. علتش یه مقدار تشتت ذهنی میاره. آقای مظفر خیلی از مبادی رو نگم اشتباهه، به دقتی که آقای صد مبادی رو مطرح کردن اون مبادی تاثیرگذار نیست. تو درس خارج هم بعضی از اساتید ما میگفتن که به جایی که 4 تا 5 تا 2 سال پای درس فلانی، 2 سال پای درس فلانی، 2 سال پای درس فلانی، که عمده طلبای خوش استعدادی مشکل رو دارن، 2 سال درسی که میرن خسته میشن، بعد 2 سال درس بعدی هم میگن فلانی رو ببینیم. ولی کسی میبینه مثلا 15 سال رفته درس یکی، خب بر اساس مبنای آقای خویی بالاخره یه دوره اصول منسجم بر اساس مبانی آقای خویی استاد گفته، یا یه هفته 10 سال 15 سال پای درس یکی که ملاکش آقای صدره، یه دوره مباحث منسجم بر اساس مبادی آقای صدر رو این دستش اومده. حالا دو سه تا دلیل وجود داره که الان این کار ما خیلی اولویت داره. اولی که تنها کسی که تقریبا یه دوره سطحش کامله با یه مبنا و یه فکر منسجم فقط آقای صدره، چون سه تا حلقه رو نوشته. ولی شما الان حلقه اول اگه اهمیت نداشته باشه، حلقه دو و حلقه سه بر اساس یه مبنای فکریه. شما اگر اصول فقه مرحوم مظفر رو خوندید، بعد میامد یک کسی نهایت الدرایه محقق اصفهانی رو تلخیص میکرد یا خود محقق اصفهانی اون کتاب شریف اصول البحثش تمام میشد، خب او خوب بود، میگفتیم آقا خب بر اساس مبنای محقق اصفهانی یه دوره اصول رو بخونیم. ولی اینکه یه جا میگیم مرحوم شیخ میخونیم، مرحوم مظفر میخونیم که محقق اصفهانی، باز آخون میخونیم، اینا به لحاظ مبادی و مبادی تصوری و تصدیقی کلا با هم دیگه متفاوتن. لذا اکثر طلبه ها ذهنشون یه انسجام محکمی بر اساس یه معنا نداره. اینکه ما اصرار میکنیم اصلا آیه صدر مهم نیست. عرض میکنم که ما الان امروز باید دعوا بکنیم که حلقه ثالثه رو ورداریم جاش یک کتاب دیگه رو جاگزین کنیم، نگران دعوا کنیم که این کتاب رو بیاریم. ولی در عالم خارج فعلا کتاب دیگه که به لحاظ مبادی منسجم باشه، مرتب و منظم باشه، دست ما چیز دیگه ای نیست. حلقه ثانیه رو اگر خونده باشید که عمده مبادی تصوری تصریحی رو برای شما درست میکنه، تو حلقه ثالثه یه مقداری بس بیشتر مباحث روشن میشه. شما وارد درس خارج که بخواد بشید، حداقل بر اساس یه مبنا با یه تصور منسجم مباحث دستتونه. آقای صد خوبی بحثاش اینه که با بعضی اساتید که تو بعضی از مباحث الفاظ آقای صد بحث میکردیم، خدمت استاد بزرگوارم گفتم بابا آقای صد اینجا بتون آرمه ریخته واقعا. یعنی بعضی وقتا نگاه میکنی کاملا این بحثا با هم دیگه چفت و بندش درسته، ولی هنوز یعنی الان جایگاه نقد نیست. ولی من اصول فقه رو براتون میآوردم، ده ها مورد رو براتون میآوردم که اینها بحثا با هم دیگه چفت و بند نمیشه، قشنگ جمع نمیشه. ولی تو بحث آقای صد خیلی کم پیدا میکنی جایی که بخواد بگه این بحثا با هم تعارض داره، چون بر اساس یه نظام فکری کامل چیده شده. خود آقای صد بعد از اینکه دو دوره درس خارجش رو گفته، با همه گیروگورای بعض آشنایه، با اون تسلط و اون حافظه‌ای که آقای صدر داشته که در حد نبوغ قطعا، خب تونسته یه بحث منسجم و مرتب و منظمی بریزه. نمیخوام بگم تو تک تک بحثا تو خیلی از ورود و خروجا بهتر نمیتونست آقای صدر ورود و خروج پیدا کنه، چرا؟ حلقه ثانیه به مراتب بهتر از حلقه ثالثه به لحاظ انسجام بحثی، به خاطری که اونجا عبارات همه قلم خود مرحوم شهیده، ولی اینجا خیلی ها از بهوز گرفته. مراد خود آیستد متوجه بودی که مرادش چیه، ولی عبارات جون خیلی هاش عبارات های آی هاشمیه، بو خوبی عبارات های خود آیستد خیلی هاش نیست، ولی در هر صورت کتاب قابل دفاعیه. این منظومه منظومه خوبیه، مخصوصا که اضافه کنید به این بحث که شما وارد درس خارج امروز بشید. تو درس‌های خارج امروز علل قاعده زمان ما که الان اینجوریه، به شما که برسه دیگه تقریبا نسل قبلی ها مزمحل شدن دیگه، چیز ازشون باقی نمونده دیگه. هر کی کار میکنه عمده اونایی ان که اگر نگی معیار رو کتابای آی صدر قرار میدن، حداقلش اینه که یکی از محورای عمده کارای آی صدره. یعنی درس‌های خارج امروز اگر معیار نگیم آی صدر، بعضی هستن بر اساس معیار آی صدر پیش میرن، مثلا آی شهیدی ما که اصلا بر اساس بحوث آی صدر پیش میرن، اونایی که معیارشون بحوث آی صدر نیست حداقل یه حرف بر اساس کفایه هم پیش میرن، بالاخره یه حرف عمده ای وسط فرمایشات آی صدره. علل قاعده این ذهنیت منسجم و مرتب یه مقداری که من قصد دارم میگم حرفای چیز، چون حرفای آی مظفر عمدش مباحث محقق اصفهانیه، مواسط محقق اصفهانی هم تو درس خارج خواهید خوند، در مجموع خیلی مدافع نداره طرز تفکر محقق اصفهانی. خیلی هاشه که هرچی زور میزنن خب قابل توجیه هم نیست. آیه خویی مرحوم آقای خویی تعبیر داشتی که میگفتش که آدم اول که نهایت درار میخونه فکر میکنه اصلا اینا انگلیسی اصلا هیچی فکر میکنه نمیفهمه، بعد دوباره که یه مقدار تأمل میکنه بیشتر میخونه میبینه اصلا چیزی هم نداره خیلی. حالا بالاخره بعضی از فرمایشات محقق اصفهانی فرمایشات خوبیه، ولی واقعا اینجوریه که توجیهش کردنش با مبانی سازگار کردنش اینا خیلی سخته، خیلی تبحری هم میخواد که حرفای. ولی خب علل قاعده آی صدر گشته از هر جای حرفای خوب رو آورده. جالبیشه که تو حلقه ثالثه ما هنوز وارد بحث حلقه ثالثه نشدیم، خیلی از کاری که شما دنبالشید آی صدر اینجا میکنه. یعنی آی صدر تو هر بحثی که میرسه اینجا حلقه ثالثه دیگه جای مبادی تصوری تصدیق درست کردن نیست، اینا رو تو حلقه ثانیه آی صدر براتون درست کرده، اینجا جای بسته بحث است. و هر بحثی که آی صدر میرسه مهمترین مبانی بحث رو مطرح میکنه، یعنی مبنای آی صدر اینه که اعلام خمسه رو حتما مطرح کنه. تو هر بحثی شیخ حرف به درد بخوره داره، آخون حرف به درد بخوره داره، محقق اصفهانی، آقا ضیا یا مرحوم ناینی حرف به درد بخوره داره، به علاوه یه جاهایی که آی خویی تقریب خاصی داره. یعنی عملا شما تمام بشه وارد درس خارج بشین، شش مبنای اساسی و مهم شش تا از اعلام رو در هر بحثی دستتونه. هنوز که شما میبینید آی صدر وارد نشده، چون هنوز تو مبادی بحث بودیم، وارد مباحث بشیم آی صدر غالبا 3 تا 4 تا تو بحثا 5 تا نظر مطرح میکنه. وقتی 5 تا نظر متحافظ وجود داره، هر 5 تا رو مطرح میکنه و باز میکنه. اون میزانی که مد نظره و مهمه توی بحثا آی صدر مطرح میکنه. هر جای شیخ مطرح نکرده یا آخوند مطرح نکرده، یعنی تصویر خیلی قابل دفاع و تصویر مهمی در بحث نموده. عمده رو تو حلقه ثالثه آی صدر براتون باز میکنه. فقط نکته خیلی مهمیه که بازم من تاکید میکنم، هیچ تأکیدی ندارم که تمام متابع حلقه ثالثه توی ذهن شریفتون باشه، ولی باز هم تاکید میکنم به هر روشی شده باید آنچه در حلقه ثانیه آمده به تمامه در ذهنتون باشه. و اینو بارها برای رفقا گفتم، تو اواخر حلقه ثانیه هم شاید تو نوارا گفتم، اوائلم گفتم، الانم دوباره تاکید میکنم رفقایی که کار نکردن انجام بدن، که حتما برای خودتون توی 3-4 تا برگه بزرگ تمام حلقه ثالثه ثانیه رو به صورت درخواره رسم کنید، حتما این کار رو انجام بدید. من وقتی حلقه ثالثم تمام شد، یک دونه برگه از این رولای کاغذ بزرگ گرفتم، رولای چاپ بزرگ 60x1 نشستم از اول تمام حلقه اولا و حلقه ثانیه و حلقه ثالثه رو کامل به صورت فهرستی رسم کردم، جدول کاملشو. هدفم اونجا یه چیز دیگه ای بود، من هدفم این بود که بفهمم که کدام بحثا رو آیسا تو حلقه ثالثه بحث کرده، کجا رو کدوم تو 3 تا حلقه، کدوم تو ثانیه، کدوم مختص مثلا یه حلقه خاصه. من بیشتر میخواستم این جامعیت رو به لحاظ نحوه بحث کردن آی صدر بررسی بکنم. کار خوبی هم شد، نمیدونم کدوم پدر آموزیده گرفت ببره که کپی بگیره که دیگه هم نیاورد. ولی استاد این چیزا اینجا هست نشون تو بده نمونه شو. نه نیاوردم نمونه شو. ولی اون چیزی که مد نظر منه توی این بحثه اینه که مهم نیستش که شما بخواید حلقه ثانیه رو با حلقه ثالثه مقایسه کنید، خود حلقه ثانیه رو شروع کنید، مثلا تو 4 تا کاغذهای بزرگ، تو کاغذهای A5 مثلا شروع کنید، مفصل بشینید بنویسید که آقا تو دلیل لفظی قشنگ بحث آیسه چی شا سر شا خواهی پیدا کرد، تو هر بحثم عمده دلیل آی صدر و مختار آی صدر. این خیلی مهمه ها. یکی از آسیب‌های ما طلبه‌ها توی دوران تحصیلمون حتی تو درس خارج همینه که سالها پای درس میریم میشینیم ولی از آخر نمیفهمیم نظر استادمون توی بحث چی بود. خیلی وقتا دلیل‌ها ما رو انقدر تو بحث به خودش مشغول میکنه که اصلا متوجه نمیشیم که بالاخره ماحصل بحث اینجا چی شد، نظر استاد چی شد. یا آقای میگفت من 7 جلد مثلا از 7 سال نشستم دفتره قطوری دارم از درس آقای وحید، ولی یه بحثی رو که میخوام نکردم همون موقع اول دفتر یه چیز باز کنم، یه ورقه جداگانه سفید بذارم که تو هر بحث آقا بالاخره تو اجتماع امرانه مبنای آقای صدر آقای وحید چی شد، مبنای حضرت استاد ما چی شد، چی رو اتخاذ کردن، یا خودم توی این بحث بالاخره مبنای خودم توی بحث چی شد. اینقدر این دلیلای مختلف افراد رو تو بحث میبره که خیلی وقتا مختار دستشون نیست. اینجای هم خیلی وقتا اینقدر شما تو زیر و بم بحثا میدید که متوجه نمیشید که آقا بالاخره مختار آیستد تو اینجا چی شد. این بالاخره خودش خیلی مهمه، عمده دلیلم بنویسید، مختارم بنویسید. این کار چه ثمره‌ای داره؟ ثمره کار اینه که شما در آینده راحت میتونید اینو تکرار بکنید. شما تقریبا الان اکثرتون شاید اینجوری که بلفل الان بیاید بشینید اکثر مطالب حلقه ثانیه تو ذهن شریفتون نیست. علتش هم درست هم هست، بخاطر که تکرار نمیشه. من که حلقه ثانیه رو 10 بار تدریس کردم و بالاخره 10 بار حداقل تکرار کردم، 10 بار مطالعه کردم حداقل، 10 بارم حداقل بیانش کردم، اگر نگیم بعضی از بحثا مجبور شدم 5 بارم بیان بکنم، بالاخره حداقل از هر درسی 20 بار تکرار کردم. الان همه بحثا بلفل تو ذهنم نیست، یه چیزی رو سوال می‌کنی بعد یه مقدار فکر کنم یا حداقل عبارت رو هم ببینم یادم میاد. ولی میخوام بگم اگه بخواید تو ذهنتون بمونه، اگه بخواید کار بکنید، اینا احتیاج به چی داره؟ احتیاج به تکرار، 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 تکرار. بالفعل برای اکثرتون امکانه که بگید آقا مثلا ما حتما الان تدریس کردیم یا به زودی میخوایم تدریس کنیم، ممکنه موقعیت فراهم نشه. ولی اون خلاصه ثمرش اینه که شما هر مثلا 4 بخش اگه حلقه ثانیه رو بکنید، به 4 ساعت میتونید دور کنید. هر وقت بیکار شدید یه روزی برنامه‌ریزی کنید، میشینید یه دوره همشو سری نگاه میکنید. بعد چون به صورت جدول قشنگی هم کشیدید، خودتونم رسم کردید با سلیقه خودتون، اینا به عینه تو ذهنتون میمونه. از جزوه همدیگه هم مثل بعضی‌ها میگن خب اگه یکی ورشه ای رو پرینت کرد بیا بدید کپی کنیم، میگم این فایده نداره، خودتون بنویسید تا قلم خودتون باشه. آدم وقتی نوشته خودشون میخواد بخونه بهتر متوجه میشه تا قلم یکی دیگه. این خیلی کمک میکنه. الان نکته مهمتر از این بحث حلقه ثالثه ما اینه که شما آنچه تو حلقه ثانیه خواندید به همون دقت تو ذهنتون باشه، چون اون حلقه ثانیه یه معیاره، اون چیزیه که مثل جعبه ابزار میمونه. شما تو درس خارج هم اون مقدار رو قطعا نیاز دارید، مخصوصا بعضی از بحثه بسیار خوب و بسیار پرکاربرد در مباحث فقهی که اینجا دیگه بحث نمیشه. اون بحثایی اگه یادتون باشه اونجا تفصیلا بحث کردم، بحث مثلا مثل مباحث مناسبات حکم موضوع او و اون جنبیاتی که اونجا گفتیم، اینا بحثایی که بسیار در فقه پرکاربرده ولی جای دیگه هم شما گیرتون نمیاد، کسی به اون صورت بحث نکرده. لذا آیه صدر آنچه در حلقه ثانیه گفتن بسیار مباحث پرکاربردیه و هنوزم تاکید دارم. حالا بریم نسبت به وارد بحث خودمون بشیم. تو بحث خودمونم توجه داشته باشید که تا حالا ما این سری مبادی رو گفتن، آقای صد یه سری از مبادی کلی علم اصول رو گفتن که خیلی‌هاش تو حلقه ثانیه هم گفته بودن، اینجا با تفصیل بیشتری بیان کردن. بعد وارد بحث دلیل قطعی شدن و چون ایشون میگفتن 4 قسم کلی کردن دیگه، گفتن یک بحث حجیت قطعه، بعد بحث ادله لفظی است و در واقع دلیل شرعیه و دلیل عقلیه، بعدم وارد بحث اصول عملی و تعارض ادله رو به عنوان خاتمه مطرح کردن. عمده مباحث علم اصول آیه صد 4 تا بحث گرفتن، بحث قطع، بحث دلیل شرعی، بحث دلیل عقلی و بحث اصول عملیه. حالا این تیکه اولی که بحث ادله محرزه، که ادله محرزه تقسیم میشه به دلیل شرعی و دلیل عقلی که آیه صد میخوان وارد شن، خود اینجا باز آیه صد همه روش کلن داشتن پیش میگیرن. اول میان یه سری از عناصر مشترکی که مار کل ادله محرزه هست اینا رو بیان میکنن، بعد وارد قسم اول میشن که دلیل شرعیه، بعد شروع میکنن باز یک دقیقه از عناصر مشترکه دلیل شرعی رو بیان میکنن. دلیل شرعی هم آیه صد تقسیم میکنن به دلیلش مثل حلقه ثانیه هیچ تفاوتی نمیکنه، به دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل و هر میگن هر کدوم از اینا است تا بحث داره. یکی اول باید بیایم ظهوراتشو تعیین بکنیم، یکی بحث حجیت ظهوراتشو بحث بکنیم، یکی هم راههای اثبات صدور رو بحث کنیم که راههای اثبات صدور، راه اثبات صدور وجدانیه و راههای اثبات صدور تعبدی. چون در اون دو تا بحث اخیر هیچ تفاوت بین دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی نیست، یعنی در بحث حجیت ظهورات و در بحث راههای اثبات صدور، آیست اونها رو مستقل بحث نمی کنن. ابتدا وارد میشن تفصیلا مهمترین بحث تعیین ظهوراته، تعیین ظهورات و دلیل شرعی لفظی رو بحث میکنن. باز توی بحثم اول مبادیش رو بحث میکنن، بعد وارد مسائل میشن. بحث دوم که دیگه مشترک میشه، همینجا میان بحث تعیین ظهور حجیت ظهورات رو و بحث اثبات صدور رو بحث میکنن. دیگه تو بحث دلیل شرعی غیر لفظی رو بحث نمیکنن. دلیل شرعی غیر لفظی یه بحث مختصر داره در حد چند صفحه در بحث تعیین ظهوراتش که همون رو بحث میکنن. به لحاظ ساختاری هم رتبه با دلیل شرعی لفظیه، ولی به لحاظ حجم مباحث، حجم مباحثی که باید بشه شاید نصفه. چرا؟ چون بحث اثبات صدور و بحث حجیت مشترکه، ولی چون قبلا بحث شده به عینه چیزی بحث نمی‌کنن از اونا. میشه تعیین ظهوراتش، تعیین ظهوراتش هم بحثش بسیار کمه، یعنی به لحاظ حجمی کمتر از یک بیستم یک سیوم کل بحث دلیل شرعی لفظیه، ولی به لحاظ ساختاری اینها کاملا کنار همه. خب حالا در اولین بحثی که آقای صدر میخوان مطرح بکنن به عنوان مقدمه در بحث ادله محرزه، یه بحثی که بقیه اصول هم مطرح میکنن، اونم تأسیس اصل عند الشک فی الحجیه. یعنی اگر ما توی بحث ها هرچی پیش رفتیم نتونستیم یک دلیل رو حجت قرار بدیم، این حجیتی که ما نتونستیم تعیین بکنیم اصل در اینجا چیه؟ اصل درش حجیت یا دست عرم عدم حجیته. همونجور که میدونید مشهورم قائل به عدم حجیتن، اینجا آیست با بیان خودشون مطلب رو باز میکنن. یه مقدمه از حلقه ثانیه بگم که این بحث مهمه، بعد وارد بحث بشیم. اونم اینه که اگه یادتون باشه تو حلقه ثانیه یه بحث بسیار بسیار مهم و اساسی، شاید جزو کلیدی ترین بحث ها در حلقه ثانیه به لحاظ روش بحث آقای صدر، همین یک کلمه بود که چرا آقای صدری که قبح عقاب بلا بیانیست، آقای صدری که قبح عقاب بلا بیان قبول نداره و حق و تاییست و میگه مطلق زنون حجتن، چرا آقای صدر میاد بحث میکنه از حجت خبر واحد؟ آقای صدر به لحاظ مبنا و روش خودش مگه نگفت صرف احتمال کافیه؟ پس چرا آقای صدر آمد و به لحاظ روشی در علم اصول مثل بقیه اصولیون بحث کرد؟ مبنای کلیخ کاملا متفاوت بود. قبح عقاب بلا بیانی ها میگفتن صرف احتمال قبح عقاب بلا بیان داره و براءت عقلیه درش هست. پس اگر یه جایی ما میخواهیم ببینیم که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، یا ظهورات حجت هستن یا حجت نیستن، میخواهیم از موضوع قبح عقاب بلا بیان خارجش بکنیم، درست شد؟ پس باید بحث بکنیم. ولی آقای صدر که اینا رو قبول نداشتشون، حق و تایی شد، گفت صرف احتمال منجز دیگه، پس چرا بیاد بحث بکنه از حجیت خبر صفر؟ جواب چی بود؟ یه پاسخ اصلی در مقام بود که آقای صدر قائل شد که اطلاق ادله براءت شرعی تمام موارد رو میگیره، لذا آقای صدر در همه جا نیاز داشت به این که بحث بکنه از حجیت، برای که تخصیص بزنه اطلاق ادله براءت رو، برای که تخصیص بزنه اطلاق ادله براءت رو. لذا به لحاظ بحثی آقای صدر تفاوتی نمی کند سیر تا بحثش با بقیه. اینجا هم در واقع همون بحثه، فقط آقای صدر یه مقدار شبوخش رو باز میکنه. آقای صدر میفرمایند که خب اگر یک دلیلی در قطعی باشه از باب حجیت قطع، ما چه کارش میکنیم؟ بهش عمل میکنیم. اگر حجیت دلیل قطعی نباشه ولی حجیتش به دلیل قطعی برای ما ثابت بشه، یعنی یقین حاصل کنیم که شارع متعال جعل حکم ظاهری حجیت کرده برای این اماره یا برای این طریق یا برای این اصل عملی که کاشف از حکم واقعی نیست، در راه کشف عن الواقع نیست، ولی بالاخره وظیفه عملی من رو که مشخص میکنه اصل عملی، اگر شارع برای یک اماره یا برای یک اصل جعل حجیت کرده باشد و این حجیت برای ما اثبات شده باشد، در این صورت ما چیکار میکنیم؟ بنابر مبنای مشهور دست از قبح قابل بیان برمیداریم و بنابر مبنای صدر اطلاق ادله حجیت رو به وسیله این دلیل چیکار میکنیم؟ ادله براءت رو تخصیص میزنیم، میگیم دیگه رفع امتی ما لا یعلمون شامل این مورد اماره نمیشود. اگر اماره حجت شد و این اماره مدلولش حرمت بود، ما به حرمت عمل میکنیم. اینجا چیکار میکنیم؟ چه فرقی میکنه که تنجیزی باشه چه ترخیصی باشه؟ فرقی نمیکنه، درست شد؟ اگه ترخیصی باشه فقط معید همون دلیل براءت میشود، دلیل براءت شرعی میشود. اگه تنجیزی باشه اطلاق دلیل براءت رو از این مورد برمی‌دارد. بنابر مبنای مشهور هم که مشخص شد. خب گیر در اون جاییه که این دلیل شرعی، این دلیلی که برای ما آمده و شارع ادعا شده که برای این دلیل جعل حجیت کرده، چه اماره چه اصل، ما نتوانیم برهان بر حجیتش اقامه بکنیم، شک در حجیتش بکنیم، درست شد؟ مثلا رفتیم بالا و پایین نفهمیدیم از قضا شهرت بالاخره حجت یا حجت نیست. حالا در مواردی که شهرت اقامه شده است بر حرمت یه چیزی، مشهور قائل به حرمت است، درست شد؟ خب آیا اینجا ما باید دست از براءت شرعیه برداریم یا دست از قبح قابل بیان برداریم یا نباید دست برداریم؟ آقای صد با تفصیل شوق بس میفرمایند که در موارد شک در حجیت، همو حالت سابقه‌ای که حاکم بوده هنوز هم همان حالت حاکم است. یعنی شما به هر اصلی که قبل از دلیل حجیت تمسک میکردی، مجرای هر چی بود یکی یکی بیان میکنن، اگر مجرای حجیت عقلیه باشه، اگر مجرای براءت شرعیه باشه، اگر مجرای استصحاب باشه، اگر مجرای اصل عملی باشه، مجرای هر قاعده بود هنوز هم همون قاعده جاریه و شک در حجیت بلا اثره. این ثمره شنه همین شک در حجیت بلا اثره، شک در حجیت کلا شک. موردی که شما شک در حجیتش کردی نمیتواند به لحاظ عملی هیچ تأثیری برای شما ایجاد بکنه. پس این که میگن اصل عند شک فی الحجیه عدم الحجیه است، یعنی بر این دلیل مشکوک اثر نمیشود مترتب کرد. آیستد این رو باز میکنن، توضیح میدن، میگن اگر شما مثلا دارن مثال میزنن، میگن اگر یه خبری آمد که این خبر محتمل الحجیه بود، مثل چی؟ مثلا مثل این که شما یک روایت ضعیفی آمده که در هنگام رؤیت هلال واجب است این دعای خاص رو شما بخونید، درست شد؟ این روایت ضعیفه ولی فرضیه که مشهور بهش عمل کردن، روایت ضعیفه ولی مشهور بهش عمل کردن، درست شد؟ شما شک داری در کبرای انجبار، آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا جابر ضعف سند نیست؟ علت شکش هم چیه؟ علت شکش که اصلا شک داری که عقلا چی رو ملاک حجیت خبر ثقه قرار دادن؟ ملاک حجیت خبر ثقه است که اگر خبر ثقه باشد دیگه به درد شما نمیخوره، چون اینجا این روایت راویش ضعیفه. ولی اگر عقلا خبر ثقه رو کاشف از خبر موثوق و صدور دونستن و معیار عمل رو وثوق به صدور قرار دادن، ولی به لحاظ این که غالبا از طریق خبر ثقه وثوق به صدور پیدا میشه، تعبیر کردن به حجیت خبر ثقه، درست شد؟ خب اگه این معیار رو شما بپذیری و بگی عقلا از این باب انجام میدادن، اینجا که مشهور به این روایت عمل کردن، درسته که راوی آدم ثقه نیست و آدم ضعیفیه، ولی به خاطر عمل مشهور به لحاظ وثوق به صدور به اندازه یک خبر ثقه وثوق به صدور پیدا میشه، چون اگر واقعا صادر نشده بود که مشهور بهش عمل نمی کردن، درست شد؟ شما شک بین این دو تا مبنا کردی، نفهمیدی در عالم خارج عقلا بر اساس خبر ثقه عمل میکنن یا بر اساس وثوق به صدور. اگر به خبر ثقه عمل کنن، اینجا عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، ولی اگر معیارشون وثوق به صدور، اطمینان به این که این خبر صادر شده از امام علیه السلام که غالبا توسط خبر ثقه پیدا میشه، حالا اگه اینجا این خبر ثقه نبود ولی این وثوق به صدور به خاطر مثلا عمل مشهور پیدا شد، این مقدار کافیه. شما در این قاعده اصولی شک داری، بالاخره نتونستی درست کنی که این برای ثابت نشد که عمل مشهور جابر ضعف سنده، حالا رسیدی به یک روایت ضعیفی که میگه که در هنگام رؤیت هلال باید حتما یک دعایی بخونید و مشهورم به این روایت عمل کردن، ما باید چه کار بکنم؟ اینجا ایشون میفرماین که اینجا 4-5 تا احتمال هست. ممکنه بگیم در مقابلش براءت عقلیه است، ممکنه قائل به براءت شرعیه باشیم، ممکنه به قائل استصحاب باشیم، یعنی یک اصل استصحاب بخوایم اینجا جاری بکنیم. ممکنه هم هست اطلاق یک دلیل اجتهادی در مقابلش باشه، یه روایت کلی آمده و گفته که لا یجب الدعاء عند رؤیت الهلال، این اطلاق شامل این می شود که می خواهد هلال ماه مبارک رمضان باشد یا غیر ماه مبارک رمضان. ولی روایت ما میگه هنگام ماه مبارک رمضان، هلال عند رؤیت هلال ماه مبارک رمضان، برو چیکار کن؟ برو دعا رو انجام بده. و این روایت گفتیم که ضعیفه. من نمیدونم این روایت میتونیم بر اساس این روایت حجت باشه و بر اساس اون تخصیص تقیید بزنم اطلاق اون دلیل رو یا نه. سه چهار حالت پیش میاد. آیه مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که اگر نسبت به اطلاق قبح عقاب بلا بیان و براءت عقلیه بخوای نگاه بکنی، خب مشخصه که مرجع با احتمال حجیت خبر هم همون براءت عقلیه است، به خاطری که احتمال حجیت که بیان رو درست نمی‌کنه. اگر قرار بود احتمال حجیت بیان رو درست می‌کرد، خب قبح عقاب بلا بیانی هم مثل ما حق التائی می‌شد دیگه، میگه با صرف احتمال بعد اطاعت کنید، در صورتی که او قبول نمی‌کنه. به تعبیر دیگه اینجا آیستد دیگه اینجا نگفتن، ولی آیستد میتونستن بگن آقا به نظر ما قطع و حجیت مشکل قبه قابلا بیانی را حل میکرد. یادتونه ایشون میگفتن قبه قابلا بیانی چون مراد از بیان علمه، متحیر میشود نظریاً که چگونه توجیه بکند حجیت رو. پس موارد علم و حجیت به نظر آیستد مشکل داشت، چه برسه حالا که علم و حجیت نیست و احتمال حجیته. ایشون میفهمن احتمال حجیت کافی نیست، به خاطری که احتمال حجیت که قطعاً دیگه بیان رو محقق نمی‌کنه. وقتی بیان رو محقق نکرد، قبح عقاب بلا بیان هنوز حاکمه و مطلب هم تمامه. چی؟ خب نمی‌کنن که اساسا الان همین داریم توضیح میدیم دیگه. داریم تقریب میکنیم که چرا اصل این در شک فل حجیه عدم الحجیه است دیگه. اصلا اینکه شما فهمید همین آیسته داره همین رو تقریب میکنه، یعنی داره توضیح میده که آقا چرا اصل اندشک فلوجیه، یعنی آیسته میخواد به قبه قابلانی بگه اینجا واقعا قطعا طبق مبناتون درست میگید. آیسته به قبه قابلانی هم گفت در قطع شما نمیتونید توجیه کنید، توجیهاتون بیخوده، یعنی اونجا هم شما باید قائل بشید که به قبه قابلانی عمل میکنید. به طریق اولا در احتمال که دیگه باید به قبه قابلانی عمل کرد دیگه، هیچ چیزی در مقابلش نیست. اگه قبه قابلا بیانی نشدید و حق و تایی شدید، گفتیم هر حکمی به وسیله احتمال متنجزه تا زمانی که قطع به ترخیص ظاهری در مخالفتش پیدا نکنیم. آقای صدر میگن اگر ثبوتاً همچی فرضی محقق شد، یعنی برای کسی این شبهه پیدا شد که گفتش که آقا هر یعنی ببناش بر حق و طاعه شد و گفت هر احتمالی منجزه تا قطع به عدم ترخیص پیدا نکنیم و ترخیص ظاهری هم اینجا نباشه یا قصوری در اطلاق یا شمول ادله باشه، بله اینجا صرف احتمال منجز هست، شک در حجیت منجزه. ولی همونطور که توضیح دادم از مطلب حلقه ثانیه، آیستد میفرماید ما اینجوری نیست که به این طریق پیش بریم، به خاطری که اطلاق ادله براءت شرعیه برای ما ثابته. به تعبیر دیگه ما داریم به ترخیص مولا در تمام موارد شک در احتمال. پس بنابراین هر جا شک کردیم اطلاق ادله براءت اینجا شامله و به ادله براءت عمل میکنیم. خیلی هم روشن. خب پس بنابراین اگر دلیل، خب حالا یه سوال از آقای صدر میشه که آقای صدر اگر اطلاق ادله براءت شامل، از این نکته اضافی آقای صدر میگن دیگه، این دخیل در بحثشون نیست، که اگر اطلاق ادله براءت شامل موارد شک در حجیت هم میشود، چه شکلی شارع متعال با علم به حجیت اینجا میاد حجت میکنه و دست از اطلاق ادله براءت برمیداریم؟ آقای صدر میفرماین این رو باید در تعارض ادله براءت، یعنی بین اصول عملیه و امارات و ادله حجیت بررسی بکنیم. اونجا تفصیلا خواهیم گفت که ادله امارات و حجیت امارات مثلا ممکنه حاکم بر ادله براءت باشن، نسبت به اصول دیگه هم هر کدام تقریب خاص خودشو داره. مثلا اینکه استصحاب چگونه حاکم بر براءت یا قاعده ید چگونه مقدمه بر دلیل براءت، در وجه تقدم هر کدام اختلافاتی هم هست. نسبت به امارات یه قاعده کلیه داریم که همه امارات چون موضوع ادله براءت رو که شکه تعبدن شک رو برمیدارن، پس در واقع حاکم بر ادله براءت میشن، موضوعشون رو تعبدن برمیدارن، ولی نسبت به ادله اصول اختلافه. اصولی که مقدم بعضی از اصول که اصلا در این که تقدم بر براءت میشن یا نمیشن اختلافه، اونایی هم که مقدم میشن هر کدوم وجه خاص خودشو داره. قرعه خودش وجه خاص خودشو داره، تو قاعده یدیه وجه ذکر میکنن، تو استصحاب یه وجه ذکر میکنن، حتی تو هر کدوم چند تا وجهه، باید ببینیم کدوم درسته، هر کدوم سر جای خودش، که دیگه اینجا محل بحثش نیست. حالا اگر آمدیم و فرض کردیم که یک دلیل اجتهادی داریم که او دلیل اجتهادی به اطلاقش فرض ما رو در بر میگیره، مثل مثالی که زدم، یه روایت عام کبرا بالایی داریم که میگه که در هیچ اول هیچ ماهی دعا واجب نیست، درست شد؟ این روایت میگه در اول ماه مبارک رمضان واجبه. خب اینجا خیلی مشخصه که وقتی شما دلیل شما حجت نباشه، این میشود تعارض حجت بلا حجت، و در این صورت این دلیلی که شک در حجیتش داریم نمیتونه تقیید بزنه، اطلاق ادله اون عام فوقانی رو باید به عام فوقانی عمل بکنیم. اگر استصحاب هم باشه همینه. پس ما حاصل این شد که در تمام موارد تا زمانی که حجت ثابت نشه، ما باید به همون اصلی که سابق داشتیم عمل کنیم و دیگه نوبت به بحث نمیرسه. حالا دیگه اینجا یه بحث کلی داریم که ما در فقها در فقه چیونه عمل میکنن، روش عمل فقها در فقه چیه، این بحثش دیگه اینجا نیست. ما تو مباحث بحث فقه استدلالی به مراتب تفصیلا گفتیم که فقیه اینجا یه وسط چه کار میکنه. اول دنبال دلیل اجتهادی میریم، اگه دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، بعد میایم عرض کنم خدمت شما به دلیل رجوع میکنیم، اگر این دلیل معارض نداشت عمل میکنیم، اگه معارض داشت اول جمع عرفی میکنیم، اگه جمع عرفی نداشت به عام فوقانی رجوع، تعارض و تساقط کردن به عام فوقانی رجوع میکنیم. عرض کنم خدمت شما باز مرجعات دلالی اینجا جایگاهش کجاست، مرجعات عرض کنم سندی اینجا جایگاهش کجاست، باز به اصل عملی میرسیم باید چه کار بکنیم. این خودش یک سیر بحث مفصلی داره که دیگه فعلا اینجا فعلا محل بحث نیست. شاید بد نباشه که یه جلسه در ختام یکی از این مباحث اصلا این روش رو بحث کنیم، البته جایگاه اصلیش تو بحث فقه دیگه، تو فقه اینا تفصیلا بحث خواهد شد. خب یه نکته ایرم خاتمه این بحث آقای صد بیان میکنن، اینم ذکر کنم و بحثو جمعش کنیم. آقای صد میفرمایند ما نه تنها گفتیم که اگر دلیل بر حجیت یک اماره یا یک اصلی نداشتیم بنا رو بر عدم حجیت میگذاریم، بلکه میتوانیم برهان اقامه بکنیم که دلیلی که شک در حجیتش داریم حجت نیست. میتونیم برهان اقامه بکنیم بر عدم حجیت. نه تنها گفتیم اگر شک در حجیت داشتیم بنا رو بر عدم حجیت میذاریم، نه، بلکه میتوانیم برهان اقامه بکنیم بر اینکه دلیلی که شک در حجیتش داریم قطعا حجت نیست. برهان آقای صدرم بر اساس اون نکته‌ایه که در همین چند جلسه قبل آقای صدر گفتن و در بحث تنافی بین دو تا حکم ظاهری، نه تنافی و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، در بحث تنافی احکام ظاهریه آقای صدر گفتن که مبانی مختلفه. بنابر مبنای کسایی که میگن مصلحت حکم ظاهری در نفس جعل مثل آی خویی، آی صد گفتن تنافی وجود نداره، شما صد تا حکم ظاهری میتونی جمع جعل کنید، تو مرتبه جعل که تنافی نداره، مادامی که تو امتصال با همدیگه تنافی نداشته باشن، درست شد، واصل نشن که منجر به این نشه که در مرتبه امتصال تنافی داشته باشن، اشکال نداره. آقای صد میفرماین ولی ما گفتیم که طبق مبنای ما که هر حکم ظاهری برگرفته از یک ملاک واقعیه، و اون ملاک واقعی چی بود؟ ملاک واقعی بیان اهم از اغراض واقعی است. یعنی مولا در مقام تزاحم حفظی میاد نگاه میکنه که کدام از ملاکات واقعیه برای من مهمتره. نکنین هی این ربط بحثا به هم دیگه کم کم روشن میشه که آقای صد اونجا یه مبنا اختیار کردن، ثمرش اینجا چی میشه. میگن چون ما گفتیم که ملاکات هر حکم ظاهری یک ملاک واقعی داره، به معنای این که مولا میخواد به وسیله این حکم ظاهری اهم از ملاکات واقعی رو در مقام تزاحم حفظی معین بکنه، گفتیم نمیشود که دو تا حکم ظاهری مستقل مولا جعل بکنه، بالاخره یا ملاک اهم اینه یا ملاک اهم اینه.
نمیشه دوتاش با هم دیگه اهمیت داشته باشن. همون حرف آیسد میگن همینجا تطبیق میکنیم. مولایی که دلیل براءت شرعیه رو جعل کرده، مولایی که عام فوقانی رو حجت کرده، مولایی که در مقام استصحاب رو حجت کرده و تمام اینها حکم ظاهری هن. یعنی مولا در مقام تشخیص اغراض اهم برای این مکلفی که تزاحم حفظی بین اغراض شده گفته به استصحاب عمل کن، این مهمتره، یا گفته به براءت عمل کن، یا گفته به عام فوقانه عمل کن، این مهمتره. معنی ندارد مولایی که آمده این حکم ظاهری رو جعل کرده و این غرض رو اهم دونسته بیاد یه غرض مخالف رو هم اهم بدونه. پس با توجه به اینکه اینجا یه دلیل حجت داریم که برامون اثبات کرده که مولا این غرض رو اهم دونسته، قطع داریم تو این غرضی که مشکوش این موردی که شک در حجیتش داریم مولا این غرض رو اهم ندونسته. درست شد؟ چرا؟ اگه این دلیل خاص حجیتش ثابت بشه برای ما، میفهمیم که اون دلیل اثباتی که اطلاق داشت، اطلاق دلیل براءت یا اطلاق عام فوقانی یا اطلاق دلیل استصحاب، اطلاقش مراد مولا نبوده. مولا نسبت به این حسه خاص این حجت این طرف رو اهم دونسته، نه اون طرف عام رو. پس اگر مولا دلیل داشتیم، روایت ما ثقه بود و حجت بود که در اول ماه مبارک رمضان حتما باید بری دعا بخونی این رؤیت الهلال، خب میگفتیم ها پس ادله حجیت خبر ثقه وقتی میخواد شامل بشود نسبت به اون خبر ثقه‌ای که به طور مطلق میگفت در هیچ ماهی اول هیچ ماهی نمیخواد دعا بخونی، اون مراد مولا اینجوری نبوده که باید نسبت به همه ماها تو به او عمل بکنی. غرض مولا در خصوص ماه مبارک رمضان این بوده که به ای عمل کنی، ای حجته. اگر او حجت بود خب ما بهش عمل میکردیم از بابی که ما گفتیم او دلیل اطلاق نداره. ولی وقتی ای حجت نیست و اطلاق او هم بر ما حجته، یعنی ما حجت داریم که مولا این غرض رو اهم دونسته، خب معنی نداره که مولا غرض مخالف رو هم در آن واحد عمل بدونه، مهم بدونه. پس این حاضا تمام الکلام در همین مطلب که هر وقت ما شک در حجیت یه امارهی کردیم این دیگه حجت نیست. این شبهه کوچیک آی ناینی اینجا کرده، ایران بیان کنم بس تمام. آی ناینی آمده اشکال کرده گفته آقا جعل حجیت معناش ایه که شما چه کار کردی؟ شما آمدی اون رو علم قرار دادی. اگر مولا بیاد جعل حجیت بکنه برای یک دلیلی به معنای اینه که اونو آمده علم قرار داده. درست شد؟ خب ادله براءت موضوع شکه، دلیل حجیت میاد علم قرار میده، پس رتبه دلیل حجیت مقدم بر دلیل براءته. شما نمیتونی با اطلاق دلیل براءت نفی کنی دلیل حجیت اماره را. دلیل حجیت رتبهش مقدمه بر دلیل اصله. درست شد؟ ادله اصول یعنی که هر حکم ظاهری که اونجا جعل شده فلان کار نداریم، هر حکم ظاهری که در اونجا جعل شده موضوع حکم ظاهری شکه، یعنی مولا در مقام شک آمده او رو جعل کرده. درست شد؟ دلیلی که الان شما شک در حجیتش کردی که بناشو میگیره مرحوم ناینی که اماره باشه، اگر مولا اماره رو حجت بکنه یعنی چه کار کرده؟ یعنی اماره رو آمده علم کرده دیگه. وقتی اماره رو مولا علم قرار بده، اگر قرار باشه این دلیل اماره رو مولا علم قرار بده، موضوع شک از اون دلیل دیگه رفع میکنه دیگه. پس رتبه این دلیل مقدمه بر اون دلیل حجیت براءته. پس شما یعنی چی که میای میگی که به وسیله اطلاق دلیل حجیت اینو نفی میکنم؟ اینا هم رتبه نیستن که بتونی نفیش بکنی. اگه این ثابت بشه این مقدمه، اگر این ثابت هم نشه اون نمیتونه نفیش بکنه، چون این میاد تا موضوع اون یکی رو بیان بکنه، نفی بکنه. در ادله براءت، ادله حجیت امارات میاد تا موضوع رو شک رو از بین ببره. وقتی شک رو از بین ببره دیگه موضوع برای براءت باقی نمیمونه. پس رتبه ادله حجیت امارات مقدم است بر رتبه هرچی اون تو رتبه سابق جعل شده، چه اصل عملی باشه چه اماره باشه، چون موضوع شکه و این میخواد با جعل حجیت شک رو از بین ببره. پس بنابراین اینا هم رتبه نیستن که بتونه اینو نفی بکنه. آیه صد جوابی میدن که مرحوم ناینی، این که مولا مثلا نهی کرده از عمل بزن، ها ببخشید یه خلط کوچیکی شد، البته توی بحثم قابل تغییره ولی یه نکته باقی مونه. یه نکته رو بگم، این نکته خلق شد. یعنی یه جواب دومیه، این آیه نانی نسبت به او جواب میده. بعضیا آمدن جزئی بیانی که آیه صدر گفتن تمسک کردن به ادله ناهیه از عمل به زن. درست شد؟ یعنی او فرق نمیکنه تو اماره هم همین بحث هست، یعنی جواب تو حرف آیه صدر هم میاد. اونا آمدن گفتن که آقا ادله ناهیه از عمل به زن میگن شما به مطلق زنون عمل نکن. درست شد؟ خب این ادله ای هم که الان میخواد بیاد اماره رو حجت بکنه، این در واقع دلیل زنیه دیگه. درست شد؟ پس این دلیل ادله ناهیه از عمل به زن، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، میگن این اماره تا حجت نشده برای شما زن آوره دیگه، شما نباید بی عمل کنی. با اطلاق ادله ناهیه از عمل به زن آمدن چه کار کردن؟ آمدن گفتن که هر جایی که شک در حجیت کردی، اطلاق و ادله شک در حجیت هم میگیره، میگه نهی میکنه، میگه آقا عمل نکن، عمل به زن شما نکن، نهی از عمل به زن میکنه. منم که الان حجیتش برام ثابت نیست، نهایتش زن دارم دیگه، وقتی زن دارم نباید به این عمل بکنم. این میشود تقریبی که آوردن علاوه بر تقریبی که آقای صدر گفتن، گفتن اطلاق ادله ناهیه عن العمل به زن هم شامل شک در حجیت میشود. آیه ناینی اینجا میگه، البته اونجوری که تقریب کردن به حرف آقای صدر هم میخوره، جوابم از جوابه. آیه ناینی میگه آقا شعور موضوع ادله زن بود، امارات میخوان جعل علمیت بکنن، اگه جعل علمیت کنن که مقدمه بر اونهاین، بو حرف آقای صدر هم میخوره که آقا ادله حجیت امارات جعل علمیت میکنن، شک رو از بین میبرن. موضوع ادله ای که آقای صدر گفت شک، موضوع اینجا زنه، اماره جعل علمیت میکنه، هم به لحاظ رتبه بر زن مقدمه، هم بر اون شک مقدمه. الجواب الجواب، فرق نمیکنه. آقای صدر تو خصوص اینجا چی میگن؟ به اونجا فرقی هم نمیکنه. آقای صدر میگن آقا ای ادله ای که نهی میکنه از عمل به زن، داره نهی تکلیفی میکنه یا نهی ارشادی میکنه؟ نهی تکلیفی میکنه، یعنی یکی از محرمات شریعت یه که انسان به زنون ترتب اثر بده، یا نه این ارشاد از یکی زنون حجت نیستن، داره ارشاد میکنه که آقا زنون حجت نیستن، شما زنون رو نباید به عنوان حجت اخذ کنی. نه اینکه یک حرمت تکلیفی وجود دارد، اگر من برام زن حاصل شد که اینجا فلان مطلبه و رفتم مطابق زنم عمل کردم، یکی از محرمات شریعتی باشه که شما به زنت عمل کردی، یکی از محرمات شریعت که قطعا عمل به زن نیست. او چیزی که حرام، اون چیزی که ادله ناهیه عن العمل به زن میخواد به ما بگه، میخواد بگه آقا حجت نیست، شما حق نداری ترتیب اثر بدی، حق نداری به معنی که حجت نیست، یعنی در روز قیامت اگر نماز نخواندی، مولا گفت چرا نماز نخواندی، آمدی به یک خبره، به یک زن غیر معتبر عمل کردی، نمیتونه بر علیه مولا حجت بیاری. درست شد؟ معذر برای تو نمیشود، همونطوری که منجز نیست معذر هم نیست. مرادش اینه. آقای صدر میگه خب حالا که مرادش اینه، در واقع ادله حرمت عمل به زن داره نفی میکند حجیت را از هر زنی که حجیتش برای شما بالعلم ثابت نباشه. میگه تمام زنایی که حجیتش مشکوکه من حجیتش را نفی میکنم. اماره میخواد اثبات حجیت برای این مورد بکنه، میگه علمه با علم بودن میخواد اثبات حجیت بکنه، ادله نافیه و ناهیه عن العمل به زن چه کار میکنن؟ دارن این رو نفی میکنن، میگن آقا حجت نیست، پس بنابراین هم عرض هم قرار میگیرن، هم رتبه هم قرار میگیرن. از دلیل حجیت اماره که برای ما مشکوکه میخواد برای زن جعل حجیت بکنه، ادله ناهیه عن العمل به زن لسانشون اینه که اماره ای که دلیل حجیتش اثبات نشده حجت نیست، نفی حجیت میکنه، اینا میشن هم رتبه هم. شما میخواستی بگی که این جعل علمیت میکنه، موضوع زن زنه. گفتیم آقا موضوع زنه، حرمت تکلیفیه نیست که بگه حرمت تکلیفیه زن این میخواد جعل علمیت بکنه، نه، اون مرادش عدم حجیته. وقتی لسانش عدم حجیت بشه اینا میان کم رتبه هم، اون میگه این زن خاص حجت نیست، این دلیل میگه اون زن خاص حجت، اینا میان در هم رتبه هم قرار میگیرن. درست شد؟ پس میشه اگه حرمت تکلیفیه بود شما میگفتی آقا داره میگه به این زنون عمل نکن، میگفت حرام است عمل به این زنون. درست شد؟ روایت داره میاد میگه که این اصلا زن نیست، علمه. اون میگفت حرام عمل کردن به زن. اماره میاد میگه این علمه، اصلا این زن نیستش که، این که علمه، پس مقدم میشد. آیه سعد میاد میگه روایت نمیگه به زن عمل نکن، روایت میگه زنون حجت نیستن، پس در واقع نفی میکنه همون مفادی که اماره با اعتبار علمیت میخواد اثبات کنه. او داره میگه حجتن، این میگه حجت نیستن، این میان هم رتبه هم قرار میگیرن. حاضا تمام کلام داریم بس، این چند دقیقه وقت عبارت تطبیق بکنم. تأسیس الاصل عند الشک فی الحجیه، الدلیل اذا کان قطعیا فهو حجت علی اساس حجیت القطع. دلیل زمانی که قطعی باشه دلیل حجت بر اساس حجیت قطع، و اذا لم یکن کذلک، یه دلیل قطعی نبود که محل بحث ما ادله ظنیه است، فان قام دلیل قطعی علی حجیته، اگر یک دلیل قطعی بر حجیتش اقامه شد، اخذ به که عمل میکنیم، قبلا هم بحثش گذشته. و اما اذا لم یکن قطعیا، حالا که قطعی نیست، اگر و کفی جعل الحجیت له شرعا مع عدم قیام دلیل علی ذلک، دلیلی بر حجیتش نداریم، شک در حجیتش کردیم، مثل این موردی که مثال دادم که نمیدونیم که خبری که مشهور بهش عمل کردن حجت یا حجت نیست، فل اصل فیه عدم الحجیه، مرادمون چیه و نعنی به هازل اصل، ای که میگیم اصل عدم حجیته، یعنی برش ترتب اثر نیست، اثری مترتب نمیشه، و نعنی به هازل اصل که میگیم ان احتمال الحجیه لیس له اثر عملی، مرادمون اینه که احتمال حجیت هیچ اثر عملی برش مترتب نمیشه، و ان کل ما کان مرجعا لتحدید الموقف به قطع نظر ان هازل احتمال یزل هو المرجع معه ایزن، هر چیزی که مرجع برای تعیین وظیفه عملی و حکمی که باید در مقام بدی قبل از این شک بوده، الان هم مرجع همونه، این هیچ اثری ندارد. ولی توضیح ذلک نطبق هذه الفكره علی خبر محتمل الحجیه، این را حمل میکنیم، این نظریه را حمل میکنیم مثلا برای یه خبری که شک در حجیتش داریم، مثلا همون خبری که من مثال بزنم که یدل علی وجوب دعاء عند رؤیت الهلال، مثلا گفتم این هلال ماه رمضان بذارید تو عام فوقانیتون هم درست بشه، و دلالت میکنه بر اینکه هنگام رؤیت هلال ماه مبارک رمضان دعا واجبه. و فی مقابله البراعه العقلیه عند من یقول بها، این قاعده قبح قابل بیان یه دسته است، و فی مقابله البراعه العقلیه قاعده قبح العقاب بلا بیان عند من یقول بها، بعد با این رابطش بررسی کنیم، و البراعه الشرعیه که ما قائلیم رابطش بررسی کنیم، و الاستصحاب و اطلاق دلیل اجتهادی که تفرض دلالته علی عدم وجوب دعا. شما فرض کن که دلالتش بر عدم وجوب دعا کامله، یه قاعده روایت عام فوقانی داریم که هنگام عرض کنم خدمت شما دعا لازم نیست به طور مطلق در هیچ جایی هنگام رؤیت هلال دعا بخونید، یا به طور مطلق بگه هیچ وقت دعا لازم نیست، ولی بهتره که تقریب کنیم که هنگام رؤیت هلال دعا لازم نیست. و اما البراعه العقلیه فلو قیل بها، براعت عقلیه اگر قائل بهش بشیم، کانت مرجعا مع احتمال حجیت الخبر عیزن، با احتمال این خبر هم بازم براعت عقلی هست، لان احتمال الحجیه لا یکمل البیان، احتمال حجیت که بیان رو درست نمی کنه، و الا اگر قرار بود که با احتمال حجیت بیان تام بود، لتم به احتمال الحکم الواقعی، با احتمال حکم واقعی هم باید یه حرف می زدن، پس مثل ما چی می شدن؟ حق و طاهی می شدن. ولو انکرناها و قلنا ان کل حکم یتنجز بالاحتمال، اگر ما آمدیم قبع قابل بیانی نشدیم، حق و طاهی شدیم، گفتیم هر حکمی با احتمال منجزه، مالم یقطع به ترخیص ظاهری فی مخالفته، تا زمانی که قطع به ترخیص ظاهری در مخالفتش پیدا نشه، چون آقای سعد گفتن که این منجزیت احتمال معلق بر عدم ترخیص مولاست، فل واقع و منجزون به احتماله، تو این فرضه که فقط واقع به احتمال منجزه، من دون اثر الاحتمال الحجیه، درست شد؟ خب آیسد اینجا هم نکته جالبی دارن میگن ها، خوب دقت کنید، آیسد میگن حتی بنابر مبنای حق و طائعی ما هم باز خبر مشکوک الحجیه حجت نیست، اثر روی نیست، اثر اینه که این خبر برای شما احتمال حکم واقعی درست کرده، احتمال حکم واقعی حجته، این نکته اضافه بر حلقه سابقه میگن، میگن احتمال حکم واقعی که براتون درست میشه دیگه، ما در اینجا بازم به این خبر عمل نمی کنیم، به این خبر مشکوک الحجیه عمل نمی کنیم، خبر مشکوک الحجیه احتمال حکم واقعی برامون درست میکنه، و ما قائلیم که احتمال حکم واقعی حجته، حتی همین فرض هم خبر مشکوک الحجیه حجت نیست، درست شد؟ حتی در همین فرض که ما در نظر نگیریم براءت شرعیه رو، باز هم خبر مشکوک الحجیه حجت نیست، چون ما گفتیم صرف احتمال حجیت کافیه دیگه، صرف احتمال حکم واقعی کافیه دیگه، صرف احتمال حکم واقعی موضوع حجیت بنابر قوه قابل بیان. یه روایت ضعیفی آمده گفته این در رؤیت الهلال، هلال ماه مگنزان دعا واجبه. این دعا واجبه یعنی به وجوب الواقعی دیگه، فرضی که اماره میخواد واقع رو درست کنه دیگه. صرف همین روایت میاد برای شما احتمال حکم واقعی درست میکنه و احتمال حکم واقعی موضوع قوه حق و طاعه است دیگه. خود این رو عمل نکردیم، به این شکه عمل نکردیم. به چی عمل میکنیم؟ به خاطر که همین، یعنی به خاطر این خبر مشکوک بدارید به این، به حجیت خبر عمل میکنید، الان تمسک میکنید به حجیت خبره، نه به چی؟ به احتمالی که واقع است، به احتمال واقع درست میکنید. پس اینجا باز هم خبر نخواست برای شما حجت درست کنه. اگر این اصلا خبرم نبود، همجوری از این که بالاخره کلاغی هم تو آسمون پرید، یه احتمال برای شما پیدا میشد، برای آیستت تفاوتی نمیکنه. خبر حجت نشد. این خبر خودش حجت نیست. خب ما به این خبر عمل میکنیم؟ نه، از بابی که مفادی احتمال واقع میاره، این دقت آیستد همینه، از بابی که مفادی خبر، لذا تفاوتی نمی کنه خبر باشه اصل باشه، هر چیزی که احتمال حکم واقعی رو برای شما درست کنه، یا همجوری رمر اصطلاب بزنی تفاوت میکنه روایت باشه یا رمر اصطلاب باشه. خب اگه فرق نمی کنه، پس من میشه جنبه خبریتش هیچ ملاک نیست، از باب حجیت خبر دقیقه نمیخوایم عمل بکنیم. یه نکته یه که آیست، خب بس تمام شد دیگه، ها دیگه پس تمام شد، پس این حجیتی اثر نداره. آیست میخواست اثبات بکنه که هر دلیلی که مشکوک الحجیه باشه هیچ اثری نداره، اینجا این نکته رو اضافه میکنه که بنابر مبنای ما این اثر نداره، این از بابی که یک احتمال درست میکنه، حجیت ما رو خود احتماله، پس خود این خبره به ما هو خبر، حجیتش اثر نداره. و اما البراءت الشرعیه فاطلاق اینجا ولا انکرناها، یعنی اگر ما حق و تایی شدیم، درست شد؟ حق و تایی شدیم بدونی که براءت شرعی رو در نظر بگیری. تو این فرض هم آیست میگه خبر مشکوک الحجیه به درد نمیخوره. و قلنا ان کل حکم یتنجز بالاحتمال ما لم یقطع بترخیص ظاهری فی مخالفته، در اینجا هم این خبر مشکوک به درد نمیخوره. فالواقع منجز به احتمال وجود واقع من دون اثر الاحتمال الحجیه، اینجا هم به درد نمیخوره. این اون نکته اضافه‌ای که آیست تو حلقه ثانیه به این ترتیب پیش نمیرفتن، میگفتن ای در واقع معید یه جور دیگه. و اما البراءت الشرعیه فاطلاق دلیلها شامل لموارد احتمال الحجیت ایضاً، ولی ما که براءت شرعیه رو قائلیم، براءت شرعیه اطلاق شامل موارد احتمال حجیت هم هست. چرا؟ چون موضوع براءت شرعیه عدم العلم شک، لان موضوعها عدم العلم به تکلیف الواقعی، ممکنه حتی این خبر غیر ثقه هم برای شما زن حاصل کنه، ولی بازم این بالاخره عدم العلم، موضوع براءت شرعیه عدم العلم، رفع امتی ما لا یعلمون، پس بازم اطلاق شامل میشه. و هو ثابت مع احتمال الحجیت ایضاً، با ظن به حجیت هم بازم هنوز عدم العلم به حجیت ثابته، بل حتی مع قیام دلیل علی الحجیه. این دیگه همون بحثیه که عرض کردم که حتی با قیام دلیل حجیت هم عدم العلم ثابته، لذا تعارض پیش میاد بین دلیل براءت و دلیل حجیت اماره. دلیل براءت با دلیل حجیت اماره تعارض میکنن، او میگه عدم العلم رفع، این میگه عدم العلم هست. خب باید ببینیم وجه تقدم میشه که عرض کردم وجه تقدم امارات بر اصول به طور کلی حکومته، ولی تو اصول بر اصول وجهش هر کدوم وجه خاصیه. غیر انه فی هذه الحاله یقدم دلیل حجیت الخبر علی دلیل البراءت، تعارض میکنن، باید حل کنیم ببینیم کدوم مقدم میشه، دلیل حجیت خبر بر دلیل براءت مقدم میشه. حالا انه اقوام و حاکم علیه مثلا، اینو دیگه نگید آیستی مثلا آورد که فعلا کار نداریم که وجه تقدم اماره بر اصل چیه بعد میخونیم. و اما عدم ثبوت دلیل، حالا اگر دلیلی نبود، اگر دلیل اقوایی نبود، یعنی حجیت اماره برای ما ثابت نشد، فیؤخذ به دلیل البراءه و کذلک الکلام فی الاستصحاب، در استصحابم خب استصحاب برای ما حجت شده، میگه لا تنقل یقینا به شک ابدا و انقضه به یقین آخر، خب این اماره که برای ما حجت نیست، یقین آخر درست نمیکنه، پس نمیتونیم دست از اماره برداریم. حالا دیگه اصلا نکنید واردش نشد آیستد، منم وارد نمیشم. باشه ایشالله آخر دو سال دیگه میخونیمش چیه. و اما دلیل الاجتهادی المفتر از دلالت او بالاطلاق، خب و اما دلیل ها و اما دلیل الاجتهادی المفتر از دلالت او بالاطلاق علی عدم الوجوب عام فوقانیه و ام گفتم دیگه، و اما مع عدم ثبوت دلیل الاقوا، اگر دلیل اقوا در مقام نبود، یعنی اینکه چیزی نبود که بخواهیم بر براءت مقدمش بکنیم، درست شد؟ ما گفتیم که اگر یک دلیل حجیت خبر ثقه حاکم میشود بر دلیل براءت، موضوع رو برمی‌داره، ولی وقتی دلیل حاکم نداری خب به براءت بعد عمل کنی دیگه. فرض ما در شک در حجیت دیگه، نه همین خبر ثقه‌ای که مشکوک الحجیه بود دیگه، از مثال اصلا هیچ وقت خارج نمیشه. فرض ما شد که خبر ضعیفی که مشهور بهش عمل کردن حجت یا حجت نیست، خب این نمیتونه دلیل براءت حاکم بشه دیگه، درسته؟ چون نمیتونه موضوع رو برداره. و اما دلیل اجتهادی که المفتر از دلالته بالاطلاق علی عدم الوجوب، حالا اگر یه عام فوقانی داشتیم مثل که آمد گفت مطلقا در شریعت هیچ دعایی واجب نیست، یه اون مثالی که ما زدیم گفت در اوائل هیچ ماهی دعا در رؤیت الهلال واجب نیست، خب این که بالاطلاق دلالت بر عدم وجوب دعا می کند و شامل فرض اول ماه مبارک رمضان هم می شود، فهو حجتون مع احتمال حجیت الخبر المخصص عیزن، اطلاق شامل میشه. خب نمیدونیم خبر مخصص حجت نیست یا حجت، اگر حجت بود تخصیصش می زد، ولی وقتی حجت نیست به اطلاق عمل می کنیم. لأن مجرد احتمال تخصیص لا یکفی لرفع الید عن الاطلاق، احتمال تخصیص که باعث نمیشه اطلاق بر هم بزنیم. و نه خوب حواستون باشه ها، احتمال مخصص ممکنه اطلاق رو به هم بزنه ها، احتمال وجود مخصص ممکنه اطلاق رو بزنه، ولی احتمال حجیتش نمیتونه به هم بزنه، درسته؟ چی شد؟ احتمال وجود خود مخصص واقعی ممکنه به هم بزنه، اشاره تو بحث عام خاص خواهیم خون، درست شد؟ مثلا یکی از اطلاق ایه که محتمل القرینیه نباشه، مایصلح للقرینیه نباشه. اگر ما یصلح للقرینیه و محتمل للقرینیه در کلام وجود داشته باشه، در بعضی از موارد ممکنه اطلاق رو به هم بزنه، ولی اون چیزی که قطعا هست ولی شک در حجیتش داریم اینه میتونه به هم بزنه. تو بحث اطلاق اون تیکه دومشو توضیح خواهیم داد. و نستخلص من ذلك نهیده چی شد؟ که ان الموقف العملی لا یتغیر به احتمال الحجیه، موقف عملی با احتمال حجیه تغییر نمیکنه، و هذا یعنی ان احتمالها یساوی عملیا القطع به عدمها، احتمال حجیت به لحاظ عملی مساوی با قطع به عدم حجیت. و نضیف و الی ذلک ان بالامکان اقامت الدلیل علی عدم حجیت ما یشک فی حجیت، ما اضافه میکنیم که ما یا آیست میتوانیم دلیل اقامه کنیم بر عدم حجیت آنچه شک در حجیتش کردیم به خاطر تنافی دوتا حکم ظاهری، بناءً علی تصور المتقدم للاحکام الظاهریه، حیث مر بنا ما قبلا گفتیم که انه یقتضی تنافی بینها به وجودات الواقعیه، بین دوتا حکم ظاهری به وجود واقعی با هم دیگه تنافی هستن، چون نمیشه هر دو تا غرض برای مولا اهم باشه. و هذا یعنی اصالت البراءه عن التکلیف المشکوک، یا حجیه خبر دال بر ثبوته، اون عرض کنم خدمت شما حجیت خبر دال بر، عرض کنم خدمت شما ثبوت تکلیف، فرقی نمیکنه، مثل عام فوقانی یا اصالت البراءه، اینا همشون دو تا حکم ظاهری متنافیانن. اگر اینجوری تقریب کنید، براءت عن تکلیف المشکوک رو یک طرف بذارید، این حجیت خبر دال علی ثبوت این تکلیف مشکوک رو، یعنی همین ما یحتمل حجیت او، این حجیت الخبر الدال علی ثبوته، یعنی اون حجیت خبری که عرض کنم خدمت شما مشکوکه، دقت کردید؟ براءت عن تکلیف المشکوک، او طرف دلیل براءت، عبارت چقدر خوب نیست، و حجیت الخبر الدال علی ثبوته، یعنی این طرف خبری که میخواد مثلا اثبات کنه حکم رو که مشکوک الحجیه، این دوتا حکمان ظاهریان متنافیانند. فالدلیل الدال علی البراءه، او دلیلی که دال بر براءته، دال به دلالت الالتزامیه علی نفی الحجیت المذکوره، او نفی میکند. آیست چرا اینجا شک رو نیاورد؟ چون میخواد ابتدا هم فرض کنه که دو تا دلیل مستقلن، بس شکش رو مطرح بکنه. میگه اگر در واقع در یه موردی هم میخواست براءت حجت بشه، هم خبر ثقه حجت بشه، براءت بگه نماز دائن در رؤیت الهلال واجب نیست، خبر ثقه میخواد بگه دائن در رؤیت الهلال واجبه، اینا با هم دیگه تنافی داشتن در عالم لوح محفوظ نداشتن، اینا با هم تنافی داشتن. حالا که با هم دیگه تنافی دارن، اگه یه طرف مشکوک بشه، اون طرف دیگه اینو دفع میکنه. اگه دو تایشون قطعی بودن با هم تنافی داشتن دیگه. حالا اگر یه طرف مشکوک بشه یه طرف دیگه رو دفع میکنه. و هذا یعنی براءت عن تکلیف المشکوک و حجیت خبری که داله بر ثبوت تکلیف مشکوکه. اینا دو تا حکم ظاهری متنافیانن. حالا که اینجوری شد دلیل دال علی البراءه یدل به دال به دلالت الالتزامیه علی نفی حجیت المذکوره. اگه این حجیت ثابت بود تعارض میشدن، می‌خواستیم ببینیم کدوم مقدم میشه، ولی وقتی این مشکوکه او این رو نفی میکنه دیگه جا براش نمیذاره. فیؤخذ بذلک ما لم یقم دلیل اقوا علی الحجیه. این تیکه عبارت بود دیگه، وقت گذشت جلسه بعد تطبیق میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل على